این اساسی رو گرفتن که اگه استادگی مردانه کنن و دیدن که نتیجه استادگی، نتیجه تصمیم، نتیجه اتفاق چیست. و طالب چوک کنجی نراغله پس خلقه ایتی تختی او چیزی که آمده یکی از مراحل انتقال بسیار پیچیده در روی زمین رخ داده که قوای بین المللی بعد از 20 سال حضور به خیر و خیریت میرن به کشورهای خود، اما این خاک ظرفیت اداره داره، تصمیم داره، تصمیم قاطع داره، مشروعیت از ماست، امر خداوند جل شانه هم با ماست. ما پیشنهاد صلح را ارائه کردیم، کسی که صلح را قبول نمیکنه از نگاه کتاب الهی باقی است. عبدالت چوک شک شبه نلری مگ به تینگ توگه دامرد جوله او نه یوازه به داو گوره هم داوست لویترین پروژه دی او بو پا عملی کولو کدی ده برخنا ده سرکونو خارونو ده نور هیچ وزارت هیچ کارمند دولت هیچ وگره ده افغانستان حق دیده نلری تزان ایرکی یا وار خطاسی وار مخطا کهو ده شرایط اپام سرخوندی خیر شیشتن زندگی را از دست دادن است، اراده خود از دست دادن است، اراده در میدان عمل پیاده میشه. نو زکه ز طول تاویم نه تنها اوز دو چنده دیرتر مگد ودانه کارون دیره و لس چنده دیرتر کنه.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در اظهاراتی بر این موضوع تاکید کرد که ارگانهای امنیتی در تلاش بازپسگیری مناطقی هستند که در اختیار طالبان قرار گرفته است.
ما برای مهار وضعیت وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و اوساحات که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی‌ها که تعمیرایشان طالبان گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای از این را میکنن که حاکمیت نه، تعمیرها را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم. حاکمیت از خدمات است، از عرضه خدمات است، خدمات در ولسوالی ها استاد نشده، شفاخانهایشان، کلینیکایشان، مکتبایشان، همه چیزا دوام میکنن، اونمو حاکمیت حکومت است که در اوساحات اونوزم است. چیز خدماتی که از حکومت در اوساحات است غیر از اینکه طالب تهدید بکنن دوام پیدا میکنه. و من تنها تعمیرای ولسوالی که یا تعمیر ولسوالی است یا قماندانی است او را انشالله پس میگیریم و مردم در این موضوع بسیار زیاد حامی هستند. طبعا شما دیدین که یک تعداد در ولسوالی ها در ولایات مردم خودشان برآمدن با سلاح خود به حمایه نیروهای امنیتی و دفاعی، یک تعداد در ولایت ها مردم برآمدن بر جلب و جذب. رئیس امنیت ملی از دو سه جای بر میگفتن که مردم برآمدن میگند هر جای ما را روان میکنین روان کنین، ما حاضر هستیم در اردو در کنار اردو استاد شویم، در پلیس در هر جایی که ما را سوق میکنین در هر جای روان میکنین ما روان کنین. مردم بر دفاع کشور خود حاضر هستن. به فکرم طالب یک اشتباه کلان میکنه که فکر میکنه که مردم تسلیم با اونا میشن. ای یک پیشروی تاکتیکی که یک چند روز در یک چند ولسوالی صورت گرفت، ای با معنای از این است که مردم اونا را پذیرفتن به حیث چیزی که اینا خودشان مطرح میکنه که ساحات از در کنترلشان هستن. کنترل تهدید است، کنترل حکومت داری نیست. و طبعا اگر دوام میکنن مردم پیام خود بسیار با وضاحت اعلان کردن و حکومت خواهشات مردم خود عملی خواهد کردن بر دفاع تمام کشور و تمام اراضی خود.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
مردی در حال نشاط و خوشحالی خدمت امام جواد علیه السلام رسید. حضرت فرمودند چه خبر است که این چنین مسرور و خوشحالی؟ آن مرد عرض کرد ای فرزند رسول خدا، از پدر شما شنیدم که می فرمود بهترین روز شادی انسان روزی است که خداوند توفیق انجام کارهای نیک و خیرات و حسنات بودد و او را در حل مشکلات برادران دینیش موفق بدارد. امروز نیازمندانی از جاهای مختلف به من مراجعه کردند و به خواست خداوند گرفتاری هایشان حل شد و نیاز 10 نفر از نیازمندان را برطرف کردم. از این جهت است که مسرور و شادمانم. ایشان فرمودند به جانم سوگند که شایسته است که چنین شاد و خوشحال باشی، به شرط این که اعمالت را ضایع نکرده و نیز در آینده باطل نکنی. سعدی میگوید پارسایی را بر کنار دریا دیدم که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمیشد. مدت‌ها در آن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علت دوام گفتی. پرسیدندش که شکر چی میگویی؟ گفت شکران که به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. امام جواد علیه السلام فرمایند نعمتی که بر آن شکر نشود همانند گناهی است که بخشیده نشده باشد. امام جواد علیه السلام می فرمایند معاشرت و همنشینی با بیخردان و افراد لاابالی سبب فساد و تباهی اخلاق خواهد شد و معاشرت و رفاقت با خردمندان هوشیار موجب رشد و کمال اخلاق می شود. ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. از جوار بارگاه ملکوتی علی ابن مسرز علیه السلام سال روز شهادت فرزندش را به شما و امام رضا علیه السلام تسلیت عرض می کنم. بنده شجاعی هستم و با بخش خبری ساعت 4 در خدمت شما خواهم بود. وزیر خارجه پاکستان یافتن راه حل سیاسی از طریق مذاکره را بهترین ابزار برای تأمین صلح و ثبات پایدار و دائمی در افغانستان دانست. شاه محمود قریشی امروز با تاکید بر اینکه راه حل سیاسی بهترین ابزار برای برقراری صلح در افغانستان است تاکید کرد که اسلام آباد در تلاش است ارتباط میان رهبران افغانستان و طالبان را برقرار کند. قریشی افزود پاکستان امیدوار است که بتواند رهبران ارشد افغانستان را برای یافتن راه حل سیاسی از طریق گفتگو گرد هم آورد و گفت در این رابطه با همتایان ازبکستان و تاجیکستان نیز گفتگو کرده است. این دیپلمات ارشد پاکستان خاطر نشان کرد که صلح در افغانستان و افزایش روابط دیپلماتیک و همچنین گسترش اقتصاد و ترانزیت به خصوص در آسیای مرکزی کمک شایانی خواهد کرد. پیش از این وزیر امور خارجه پاکستان گفته بود که برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در افغانستان قدرت باید تقسیم شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اظهاراتی درباره تحولات جاری در افغانستان مطرح کرده است که میتواند حکایت از بهانه تراشی واشنگتن برای ادامه حضور اشغالگرانه در این کشور جنگ زده باشد. جان کوربی در مصاحبه با CNN با بیان این که این گونه نیست که تسلط طالبان بر افغانستان اجتناب ناپذیر باشد، مدعی حمایت مالی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستانی ها برای غلبه بر طالبان شده است. کوربی با CNN گفت آمریکا برای کمک به آنها در افغانستان حضور خواهد داشت. جان کوربی با بیان این که وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم است، از تسلط دوباره طالبان بر مناطق وسیع از افغانستان ابراز نگرانی کرد. در حالی سخنگوی پنتاگون از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که نظامیان آمریکایی پس از 20 سال حضور و اشغال افغانستان به بهانه جنگ علیه تروریسم به سرعت در حال ترک این کشور هستند. استرالیا هم پایان حضور نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد. پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا امروز گفت که 80 نظامی بخش پشتیبانی و لوجستیکی این کشور افغانستان را ترک کردند. دولت کانبرا در ماه آوریل از عزمش برای خروج باقی مانده نظامیان خود تا ماه سپتامبر همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از کشور جنگ زده افغانستان خبر داده بود. استرالیا از زمان حمله آمریکا و ناتو به افغانستان در سال 2001 بیش از 39,000 نیروی نظامی خود را برای جنگ با طالبان در افغانستان مستقر کرده بود. در این نبرد 41 نظامی استرالیا کشته شدند. دولت افغانستان از نصب سیستم دفاعی راکتی برای نخستین بار در میدان هوایی بین‌المللی کابل خبر داد. مسئولان وزارتخانه‌های داخله و دفاع افغانستان اعلام کردند که سیستم دفاع هوایی برای خنثی‌سازی حملات راکتی به شهر کابل از بامداد امروز فعال شد. هرچند وزارتخانه‌های داخله و دفاع افغانستان به محل نصب سیستم ضد هوایی اشاره نکردند، اما منابعی گفتند که این سیستم در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی نصب شده است. این سیستم در حالی نصب شده است که جنگ در افغانستان به ویژه در ولایات همجوار کابل همچنان ادامه دارد. طالبان نیز در ولایت‌های همسایه کابل از جمله پروان، وردک و لوگر حضور گسترده و فعال دارند. قرار است که ترکیه مسئولیت امنیتی میدان هوایی بین‌المللی کابل را پس از خروج عساکر خارجی بر عهده بگیرد. دیپلمات‌های هندی از کنسولگری این کشور در شهر قندهار افغانستان خارج می‌شوند. وزارت امور خارجه هند امروز اعلام کرد که در پی تشدید درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان، هند به طور موقت اعضای هیئت دیپلماتیک خود را از کنسولگری این کشور در شهر قندهار خارج می‌کند. با تشدید تنش و ناآرامی در افغانستان، چین هم امروز اعلام کرد که ده‌ها شهروند خود را از افغانستان خارج کرده است. دولت اندونزیا هم از اتباع خود خواست افغانستان را ترک کنند. جودها ناگراها مدیر امور شهروندان اندونزیا در وزارت امور خارجه امروز در فراخوانی از همه شهروندان این کشور که در افغانستان به سر می‌برند خواست با توجه به شرایط امنیتی در این کشور در پی خروج عساکر نظامی آمریکا هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در همین حال جودها ناگراها اظهار داشت که وزارت امور خارجه اندونزیا با نظارت بر اوضاع افغانستان همچنان ادامه می‌دهد. ترکمنستان انتقال تجهیزات سنگین نظامی به مرز افغانستان را آغاز کرد. یک کاروان ادوات نظامی ترکمنستان شامل تانک، توپ و نفربر زرهی امروز یکشنبه وارد شهر سرخ‌آباد یا کوشک سابق در 4 کیلومتری مرز افغانستان شد. این اقدام پس از تصرف نواحی مرزی نزدیک به ترکمنستان به دست اعضای طالبان صورت گرفت. خبرگزاری های افغانستان نیز تایید می کنند که اعضای طالبان دو شهر در ولایت هرات در غرب افغانستان را تصرف کردند که شامل اسلام قلعه در مرز با ایران و ترقندی در مرز با ترکمنستان است. در تصرف مناطق ترقندی طرفین از هاوان و نارنجک استفاده کردند که برخی از مرمی ها به قلمرو ترکمنستان برخورد کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفت که تعدادی از مرزبانان و کارمندان گمرک افغانستان که در پی ناامنی‌های اخیر در کشورشان وارد ایران شده بودند و کشورشان بازگردانده شدند. سردار سرتیپ دوم مهدی حاجیان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود که در پی ناامنی‌ها در کشور افغانستان تعدادی از نیروهای مسلح مرزبانی و همچنین کارمندان گمرک این کشور برای حفاظت از جان خود به نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی ایران در مرز مراجعه کردند و درخواست ورود به خاک کشورمان را داشتند که بر اساس موازین اسلامی و حسن همجواری و مقررات و معاهدات بین‌المللی به این افراد اجازه ورود و اسکان در کشور داده شد و تکریم هم شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفت که بر اساس درخواست رسمی دولت افغانستان با مقامات ذی‌صلاح کشورمان که درخواست عودت نیروهایشان را داشتند با درخواست آنها موافقت شد و این نیروها با پرواز به افغانستان عودت داده شدند. سردار حاجیان افزود که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اشراف کامل و تسلط اطلاعاتی خوبی و اتفاق همه نیروهای مسلح کشورمان در مرزها دارد و هیچ ناامنی در مرزهای ایران ایجاد نشده و حفاظت از تمامیت ارضی کشور با اقتدار کامل توسط نیروهای مسلح برقرار است و هر گونه تحرکی در مرزهایمان به دقت رصد می شود. و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم تأکید کرد که رصد اطلاعاتی بالا در تمامی مرزهای ایران ادامه دارد. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز گفت که مرزنشینان در کنار نیروهای مسلح نقشه بسزایی در برقراری امنیت پایدار در مرزهای کشور دارند. سردار پاکپور امروز در حاشیه سفر به مرز دوقارون افزود که در حال حاضر تمام مرزهای مشترک ایران با افغانستان در امنیت کامل به سر می‌برند و با توجه به اتفاقات چند روز گذشته در آن سوی مرزهای افغانستان هیچ گونه مشکلی در مرزهای ایران نبوده و جای نگرانی نمی‌باشد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت که با توجه به تحرکات و برخی از جنگ‌های داخلی در کشور افغانستان شاید در این میان عده‌ای از افراد و اشرار از موقعیت سوء استفاده کنند و قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند که بدون شک از سوی نیروهای مسلح این منطقه جواب قاطعی خواهند گرفت. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت که اجازه نخواهیم داد کوچکترین خدشه‌ای به آب و خاک ایران وارد شود. بازدید از نقطه صفر مرزی ایران با افغانستان از برنامه‌های سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه با گذرگاه زمینی دوقارون بود. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. بخش بعدی در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، تو را می ستاییم که ستایش زیبنده توست. تو را می پرستیم که سزاوار پرستشی. از تو نیاز می طلبیم که سرچشمه جود و کرامتی. در محراب دل تعظیمت می کنیم که دارای عظمتی. به تو رو می کنیم که قبله جانی. بر آستان تو سر می نهیم که آفریدگار جهانی و خالق زمین و آسمانی. با تو راز می گوییم که دانای آشکار و نهانی و بینای سر و عیانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، سال روز شهادت نور دل و دیده خورشید هشتم، اسوه مهربانی و سخاوت، پاسدار نخل بلند ولایت، راهنمای راه رشد و هدایت، حضرت جواد الائمه علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
زد از زهر زپا تا به سر یا زهر، آب شد از اثر آن جگر یا زهر، آب شد.
مولا جان، بی تو روح تشنه هستی با کدامین زمزم سیراب شود و ضمیرهای مشتاق با شمیم کدامین نسیم رحمت آکنده از روح عبادت گردند. افسوس که از بار سنگین مظلومیت تو آینه زمان در هم شکست و کشتی ایثار و گذشت در دریای وجود تو و عشق نشست. ای که دعایت در سحرگاهان نیایش موجب نزول برکات است و عبادتت در دل شبهای استغاثه مایه پراکندگی نفحات قدسی. می شود تکثیر با یادت تمام عشقها. بر تو باد ای آسمانی دل سلام عشقها، مثل بارانی ترین فصلی که می گیرد دلم. یک جهان اندوه دیدم در پیام عشقها.
ای که در آتش بیداد روخ ماهت سوخت، ای که در آتش بیداد روخ ماهت سوخت.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه در وادی نور از رادیو دری هستین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-417 در فضای مجازی. برنامه امروز را که شامل این بخش هاست تقدیم حضورتان می کنیم. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن آداب تلاوت بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند از این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن یاری بطلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگترین درد هاست، درد کفر و نفاق و گمراهی و زلالت. قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در کتاب مصباح الشریعه صفحه 38 آمده که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند تقوا بر سه قسم است: تقوا به خاطر خدا و در راه خدا، و آن ترک حلال است، چه رسد به این که انسان دست از شبهه بردارد، و این را تقوای خاص الخاص گویند. دوم، تقوا از خداوند، و آن خودداری از شبهات می باشد، چه رسد به دوری از حرام، این را تقوای خاص گویند. و سوم، تقوا از ترس دوزخ، که آن خودداری از حرام است، و آن را تقوای عام و همگانی گویند. تقوا مانند آبی است که در نهر جاری می شود، و این سه دسته از مردم که در معنی تقوا ذکر شد مانند درختانی هستند که در کنار آن نهر کاشته شده اند. همه آن درختان با رنگ و جنس مختلف از آن آب استفاده می کنند. هر کدام به اندازه جوهر و بزرگی و کوچکی خود از آن بهره‌مند می گردند. و بعد هر کدام از آنها به اندازه ارزش و ویژگی های وجودی خود در بین خورندگان امتیاز خاص پیدا می کند. خداوند متعال می فرماید درختان میوه گوناگون که گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر دو پایه، همه آنها از یک آب سیراب می شوند و با این حال بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم. پس تقوا برای طاعات مانند آب برای درختان است و مثل ایمان در مردم مثل میوه های درختان در رنگ و طعم و شکل آنهاست. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه. همراهان ارجمند، امام جواد علیه السلام در دوران خود به عنوان پاسدار حریم وحی از تفسیرهای نابجا و غیر عقلانی آیات قرآن جلوگیری می نمود و علما و دانشمندان را به سوی فهم صحیح آیات راهنمایی می کرد. به عنوان نمونه روزی در مجلس معتصم برخی از دانشمندان به آیه‌ای استناد کرده و یک حکم شرعی صادر نمودند. امام جواد علیه السلام که در آن جلسه حضور داشت خطای آنان را گوش زد نموده و تفسیر صحیح را برای حاضرین ارائه نمود.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام را به خدمتتان و از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی برنامه هم با ما همراه باشید.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اسم کبیر به عنوان اسم خداوند در قرآن مجید 5 بار با اسم علی
و یک بار با متعال همراه شده است. در موارد دیگر عموماً اشاره بزرگی از نظر مقام و منزلت می نماید، چنان که در آیه 12 سوره ملک اسم کبیر را در پاداش کسانی که دور از چشم مردمان ترس از خدا در دلشان وجود دارد را بیان داشته و می فرماید
این الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر.
اما کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند مسلماً آمرزش و پاداش بزرگی دارند.
و بزرگی این پاداش در فزونی و عظمت بگونه ایست که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر هیچ قلبی گذر نکرده است. همچنین این اسم حکایت از فضل خداوند نسبت به بندگان صالحی می کند که گوی سبقت در خیرات و خوبیها را رو بوده اند. در آیه 32 سوره فاطر می فرماید
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم، اما از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میان رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است.
پاداش این سبقت کنندگان در خیر و نیکی بهشت ابدی است که در آیه 33 همین سوره تشریح شده است، همچنان که در آیه 11 سوره بروج نیز می‌فرماید
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير.
و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند باغ‌هایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است و این نجات و پیروزی بزرگ است.
عزیزان، انسان مؤمن برای تقرب جستن و انس با خداوند از اسماء الهی مدد می گیرد. هنگامی که خداوند از طریق اسم مبارک کبیر بر کسی تجلی کند، او نیز در حد ظرفیت وجودیش کبیر می شود و همه چیز دیگر بغیر از خدا در برابرش کوچک و حقیر است. هیچ موجودی را به جای خدا نمی نشاند، یعنی هیچ موجودی بغیر از خدا را شایسته این که او را هدف، قبله و مقصد قرار بدهد نمی داند. اما در مقابل در برابر جباران و زورگویان، کافران و بدعتگزاران و افراد متکبر تکبر می‌ورزد و آنها را برتر نمی‌داند، چرا که در معارف دینی موارد ذکر شده است که می‌بایست تکبر کرد، از جمله در میدان جنگ در مقابل دشمن و همچنین در مقابل شخص متکبر. و همچنین لازم است که زن مسلمان در مقابل مرد نامحرم رفتار متکبرانه ای داشته باشد. امام علی علیه السلام فرموده‌اند تکبر در برابر شخص متکبر عین تواضع است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عبد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صالح محيط
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید با این نشانی
parstoday_dari/.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری IR.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوشه جان می سپاریم به تلاوت سوره های زحا و انشراح با صدای استاد محمد احمد شبیب.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت سوره های زها و انشراح بود با صدای استاد محمد احمد شبیب که تقدیم شما عزیزان شد. پیامی که میخوانم براتان از خانم مطهره رضایی از شهر هرات که گفتن سلام به گویندگان و مجریان و تهیه کنندگان برنامه در وادی نور، ما تشکر میکنم از برنامه خوبتان و سال روز شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت میکنم.
السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی
دل امام اليوم بسم الغدر مسمور والاسم باب مراد تنعب حزين
جواد ائمه شغل غریبه در سن جوانی، زنی که محرم اسرار آدمه. آدم وقتی خونه میاد با زنش عیار صحبت میکنه خستگیش در میره، اما امام جواد و ام الفضل مسموم میکنه که پاره های جگرش رو توتش دیدن، پاره های جگر حضرت، یعنی زهر با جگر چه کرد. اون وقت جواد الائمه هم که جوان بود همینطور به خود میپیچید دیگه. کنیزان حسرت بردن به حال حضرت، دیدن آقا خیلی تشنه است، آب بردن که آقا آب بخوره. ام الفضل آب گرفت ریختو، امام جواد بالا به تشنه از دار دنیا رفت.
یا جواد
یا جواد این که روح عبادتی ما را حضور خواه قیامتی ما را جان زهرا عنایتی ما را جان زهرا عنایتی ما را تشنم تشنه بر من آب بده گناهم را ببر ثواب بده به گدای درت جواب بده به گدای درت جواب بده یا جواد الائم
خب دوستان عزیز و ارجمند، در این بخش با هم دیگه میشنویم صحبت های استاد علامی را درباره فضیلت و ضرورت تلاوت قرآن در خانه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن. سخن ما با شما شنوندگان محترم درباره ادب ششم از آداب تلاوت قرآن بود. دو جلسه در این رابطه صحبت کردیم. عرض شد که در این ادب می‌خواهیم درباره فضیلت و ضرورت تلاوت قرآن در خانه‌ها و مساجد صحبت کنیم. یعنی یکی از آداب تلاوت این هست که هر مسلمانی سعی کنه در خانه و در مسجد قرآن بخونه. منتها در این دو جلسه بحث ما درباره تلاوت قرآن در خانه و فضیلت آن بود. در ادامه این بحث، چون بحث مهمی هست، امروز هم می‌خواهیم در این رابطه صحبت کنیم. فایده دومش که خیلی مهم هست، تأثیر تربیتی روی فرزندان. هر پدر و مادر مسلمانی علاقمند به تعالی فرزندش هست، یعنی همونطوری که مراقب جسم او هست، مراقب غذا و لباس او هست، مراقب روح او و جان او هم هست. دلش میخواد فرزندش فرزند بهنجاری باشه، فرزندش نمازخوان باشه، قرآن خوان باشه، جوانش جوان برومند و جوان متدینی باشه، نوجوانش اهل مسجد و قرآن باشه. عزیزان من، اگر ما بخواهیم جوانمان، نوجوانمان، کودکمان قرآنی بشوند، اهل قرآن باشند، باید خود ما اهل قرآن باشیم. اگر میخواهیم فرزندمان علاقمند به خواندن قرآن باشه، باید خود ما قرآن خوان باشیم. یعنی منی که پدر هستم یا شمایی که پدر و مادر هستید، در منزل سعی کنید قرآن بخوانید. از کوزه برون همان تراود که در روز. ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم فرزندمون فرزند متدینی باشه، علاقمند به قرآن باشه، عاشق قرآن باشه، ولی خودمون اهل قرآن نباشیم. لذاست که یکی از اثرات تلاوت قرآن در منزل این هستش که تأثیر مستقیم در فرزندان میگذاره، برای اینکه فرزند پدر و مادر رو الگوی خودش میدانه. یک کلامی از مرحوم محمد اقبال لاهوری، آن روشن فکر فرزانه اسلامی، به یادم آمد که ایشون در یک کتابی نقل شد که میفرمود: من هر بار که صبحگاهان از خواب برمیخواستم، با صدای قرآن پدرم از خواب برمیخواستم. اینجوری است. فلذا فرزندی شد محمد اقبال لاهوری که در بین روشنفکران مسلمان چهره برجسته‌ای هست. به هر حال اینجا ناگزیرم یک داستانی رو از زندگی آقای دکتر محمد حسین طباطبایی علم الهدا نقل کنم، کسی که در دوران طفولیت قرآن رو حافظ شد به شکلی که همه مسلمانان شگفت زده شدن. حتی در کشورهایی که به تعداد ده‌ها هزار حافظ دارند، از حفظ قرآن ایشون شگفت زده شدن. شما پدر و مادر عزیز میدانید نقطه شروع حفظ قرآن محمد حسین طباطبایی چه سالی بوده و چگونه بوده؟ او وقتی که 2.5 سال از بهار زندگی او میگذشت، شروع به حفظ قرآن کرده. خوب هست که این داستان رو من برای شما نقل بکنم. مادر سید محمد حسین معمولا او رو با خود به جلسات حفظی که اداره می نمود می برد. در سن 2.5 سالگی پدرش دریافت که علم الهدا با خود آیاتی از قرآن را زمزمه می کند. یه بچه 2.5 ساله وقتی صحبت می کنه با لکنت صحبت می کنه. پدر در 2.5 سالگی متوجه می شه که آقای دکتر محمد حسین طباطبایی قرآن داره زمزمه می کنه. لذا با فراست دریافت که او استعداد و آمادگی لازم برای حفظ قرآن را دارد و زمزمه آیاتی از جزء 30 به خاطر حضور او در جلسات حفظ قرآن به همراه مادرش بوده. یعنی چون مادر ایشون استاد حفظ بوده، این بچه رو بغل می کرده، با خود به جلسات حفظ می برده، بچه اونجا از مادر الگو گرفته. آیاتی را که شاگردان حفظ کرده و در جلسه تحویل می دادن شنیده و حفظ کرده است. پس به صورت منسجم حفظ قرآن را با او شروع نمود و نتیجه‌ای بسیار عالی از موقع شناسی خود در استعدادیابی کودکش به دست آورد که اکنون اثرات آن در داخل و خارج کشور باعث رونق بخشیدن به محافل حفظ قرآن گردیده است. بنابراین محیط را برای کودک قرآنی کنید و منتظر باشید او پیش قدم گردد. شما اگر طالب این هستید فرزندتون قاری قرآن بشه، قرآن بخونه، با قرآن مانوس باشه، حافظ قرآن بشه، باید از خونه شروع کنید. من و شما باید خونه خودمون اهل قرآن خواندن باشیم. ذهن فرزندمون مثل یک نوار کاسد خالی هست، هر چی روش پر بشه او رو زفت میکنه. لذا باید سعی کنیم انشالله تعالی در منازل قرآن بخوانیم تا فرزندان قرآنی رو تحویل جامعه قرآنی و اسلامی کنیم. بقیه بحث انشالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
سروران گرامی ارجمند، رالف لینتون مؤلف کتاب سیر تمدن میگه آموزشگاه عالی قرآن راه ترقی و پیشرفت هر فرد از هر طبقه به هر مقام را هموار و فراخ ساخته است و طوری که حتی فرزند یک برده می تواند به مقامات عالی و بالا برسد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
ممنونیم دوستان عزیز به خاطر همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی هم باشین که گویندگیش بر عهده همکار خوبمان جناب آقای شجاعی است.
آه 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 آه
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 31 و 32 سوره عنکبوت در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
و هنگامی که فرستادگان ما از فرشتگان بشارت تولد فرزند برای ابراهیم آوردند، گفتند ما اهل این شهر و آبادی را، و به شهرهای قوم لوط اشاره کردند، هلاک خواهیم کرد، چرا که اهل آن ستمگرند.
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين.
ابراهیم گفت در این آبادی لوط است. گفتند ما به کسانی که در آن هستند آگاه تریم، او و خانواده اش را نجات می دهیم، جز همسرش که در میان قوم گناهکار باقی خواهد ماند.
در برنامه قبل گفتیم که قوم لوط مردمانی فاسد و تبهکار بودند. آنها به جای توجه به سخنان منطقی آن حضرت، او را به تمسخر گرفتند و به دروغگویی متهم کردند. اما حضرت لوط در برابر فشارها و تهدیدهای تبهکاران عقب نشینی نکرد و دست از نهی از منکر بر نداشت. او از خداوند خواست تا او را بر آن مردم فاسد غالب و پیروز گرداند. این آیات می‌فرماید خداوند فرشتگانی را به سوی حضرت ابراهیم فرستاد تا هم او را از فرزنددار شدن در سن پیری با خبر کنند و هم او را در جریان نزول و عذاب بر قوم لوط قرار دهند، زیرا حضرت لوط پیامبر تبلیغی او در آن منطقه بود و خداوند دعای او را برای کیفر گناهکاران مستجاب کرده بود. قرآن می‌فرماید حضرت ابراهیم با شنیدن خبر نزول عذاب الهی نگران سرنوشت حضرت لوط شد که در آن شهر زندگی می‌کرد، اما فرشتگان در پاسخ گفتند که بر اساس سنت الهی ما خشک‌تر را با هم نمی‌سوزانیم و تنها گناهکاران گرفتار کیفر می‌شوند. حتی همسر لوط هم که از صف مؤمنان جدا شده و به گروه کافران پیوسته بود از این قانون الهی مستثنا نبود. او با آنکه در خانه پیامبر زندگی می‌کرد اما از نجات یافتگان نبود. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می‌آموزیم. 1. فرشتگان الهی کارگزاران نظام هستی هستند، هم مأمور بشارت و مهر الهی، هم مأمور کیفر و قهر الهی. 2. انحراف از مسیر صحیح در ارضاء غریزه جنسی ظلم محسوب می شود، ظلم به خود، خانواده و جامعه. 3. اگر ظلم در جامعه فراگیر و گسترده شود، مردم آن جامعه به هلاکت نزدیک می شوند. و نکته 4 این که همسر و فرزندان در انتخاب راه آزادند. همسر لوط راه کافران را در پیش گرفت، اما فرزندان او راه پدر را انتخاب کردند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی شکرا.